بسم الله الرحمن الرحيم. دیروز عرض کردیم که ما در تقدم و تأخر باید یک ملاکی پیدا بکنیم که اون ملاک هم در متقدم باشه هم در متأخر و در یکی اقوا باشه و در یکی از اف. اگر این گونه ملاکی پیدا کردیم بهش میگیم تقدم و تأخر، میگیم شی اول که ملاکش اقواست متقدمه و شی دوم که ملاکش از اف متأخر. در بعضی از اینها مسئله خیلی روشنه که این ملاک چیه. مثلا فرض کنید در سابقه به شرف که ایشون تبیین فرموده بودن، خب پیداست شرافت در یک جا اقوای از جای دیگه است. یا مثلا سابقه به مثلا فضل در شرف، سابقه به شرف فضل ملاکه. یا در سابقه به رتبه بعد و قرب مهمه و ملاکه. تقریبا فی الجمله اشاره کردیم که در سابقه به طبع وجود ملاکه، وجود در علت ناقصه اقدم از وجود در علت در معلوله، در علت ناقصه وجود اقدم و زودتر تا وجود در معلول. اگر هم نگیم حالا اقواست، به هر حال اقدمه، زودتر پدید آمده، چون علت ناقصه زمانن حداقل زودتر از معلول. یا در علت تامه نسبت به معلول اون چیزی که ملاک سابقه وجوبه. اشاره کردیم که وجوب از ناحیه علت تامه سرایت به معلول پیدا میکنه. و در زمان و سابقه به زمان این ملاک عبارت است از انتساب به زمان. چیزی که سابقه نسبت به زمان، چیزی که زمانن سابقه بر اون چیزی که متأخره، متقدم نسبت متأخر، انتساب به زمانش اقدمه. اینها ملاک اقواییت در یکی از اینها یا و غیر اینهاست. مهم قضیه در اینه که در زمان یه مقداری مسئله اتفاقا پیچیده تر از بقیه است. سابقه به زمان ملاک سابقیت چیست؟ ما گفتیم ملاک سابقیت در زمان چیه؟ انتساب به زمان. خب انتساب به زمان، هر دو اینها منتسب به زمانه، هم متقدم هم متأخر منتسب به زمانه. یعنی چی؟ شما میگید انتساب به زمان در یکی کمتره در یکی بیشتره؟
قبلیت معلومه
دیگه. همین، ما این مشخصه که معلومه، ولی تبیین بکنیم که این معلوم بودن در حقیقت به اون تعریفی که ما ارائه دادیم، تعریفی که ارائه دادیم این بود که بگیم شیء متقدم اون ملاک رو اقوا داره. یعنی چی انتصاب رو اقوا داره؟ به چی؟ به اون زمانی که مد نظرمون، یعنی مبدع مثلا تاریخ نزدیکتره. خب از این برای نگه حساب بکنید این میشه متقدم. مرحوم آقای مطهری به اینجا اشکال گرفته، گفته این اشکاله. البته هیچ کسی هم از کسایی که شرح کردن اشکال نگرفتن. و مطلب آقای مطهری رو، چون به نوعی مطلبی است که بعدا همین تو هفته آینده بحث قوه و فعل رو شروع میکنیم، برای اینکه در ذهن دوستان یک تلنگری از این بحث باشه اشاره میکنیم. ظاهر داستان اینه که بگیم انتصاب به مبدع در یکی بیشتر تا دیگری، یعنی نزدیکتر به اون مبدع. ولی تعریفی که ایشون ارائه داده آقای حاجی گفته انتساب به زمان. خب انتساب به زمان در هر دوی اندازه است. انتساب به زمان، هر دوی ما انتساب به زمان داریم، هم ما هم مدرس. ایشون میگه این مسئله برمیگرده بحث قوه و فعل. یه بار دیگه همین روزهای گذشته گفتیم که در زمان هر لحظه یک قوه‌ای داره، یک فعلیتی داره. فعلیتش همون لحظه‌ایه که هست. قوه‌اش اون تحققی است که آیندگان رو در ذهن خودش داره. یعنی هر لحظه‌ای از حیثی بالفعل اونی که الانه، از حیثی بالقوه چیزی در خودش مستتر داره. زمانهای بعد به قوه زمان قبل که تحقق پیدا میکنند. اگر قوه زمان قبل نباشه زمانهای بعد تحقق پیدا نمیکنند. لذاست که ما در این مسئله باید، اگر این گونه گفتیم، باید این مسئله رو بگیم که زمان قبل کن قوه زمان بعد رو داره، اما زمان بعد یه قوه زمان قبل رو نداره. لذا به این نوع متقدم میشه. یعنی اگر گفتیم زمان به عبارت است از قوه و فعل، هر دو اینا اساس فعلیتاشون یه اندازن، اما اساس قوه زمان متقدم اقوا از زمان متأخره. کن زمان متقدم قوه همه آینده رو داره غیر از اون چیزایی که پشت سرشه، اما زمان متأخر همه آینده رو داره غیر از خودش رو و خود تا حد فاصل خودش تا زمان متقدم. لذا به این بیان اون ملاک در زمان متقدم اقواست، یعنی قوه اقواست در زمان متقدم. این بیان نیست که گفتیم. جمع‌بندی کنیم، بعد بحث اصلی امروزمون بحثی از میرداماد که عبارت قبسات رو باید بخونیم، و بعدم در گذشته قضیه یک اشکال و جوابی رو مرحوم فیاض و حاجی داشتن، اون رو دوباره یه بار دیگه طرح بکنیم، بعد جواب مرحوم میرداماد رو ببینیم. تا اون وقت ببینیم حاجی حرفش درسته، میرداماد درسته یا فیاض درسته. یه ذره بحثا بعد این تو هم میره، تنبه بیشتر و توجه دقیق تری رو میطلبه. پس تلخصم ما ذکرنا، بحث دیروز یادمون باشه، بحث دیروز بحث بسیار مهمی بود، اینکه گفتیم تقدم و تأخر در حقیقت در چیزی هستند که مابهل اشتراک این مابهل امتیازشونه، یعنی در حقیقت به نوعی مفهوم مشککه. همون مفهوم مشکک در یک جا اقواست، در یک فردش، در یک فردش از افه. گفتیم مثلثی در نظر بگیرید، این ملاک یا همون مفهوم مشکک دو تا فرد داره، فرد متقدم فرد متأخر. اگر به اون ملاک توجه میکنید، مفهوم مشکک و متواتی است که در منطق خوندیم که بحثشو دیروز تقریبا نیم ساعتی مفصل گفتیم، و اگر بمیاییم او رو رها میکنیم، به این دو فرد در قیاس با هم نگاه میکنیم، به اینا میگیم متقدم و متأخر. سابقه هم در اینجا معنی سابقه زمانی الزاماً نیست، یکی از اقسام زمانی، هر اولویتی است. سابقه که میگیم الزاماً بلافاصله تو ذهنتون سابقه زمانی هست، هر اولویتی. لذا وجوب در ناحیه علت اولاست از وجوب در ناحیه معلول، به خاطر اینکه اونجا اقواست. وجود در ناحیه علت ناقصه اولاست از وجود و در ناحیه علت از در ناحیه معلول. سبق یعنی به این معنا سبق و لحوق رو برگردونیم به اولویت، شدت و ضعف. چی می‌گم آقای احمدی؟ اشکال بسیار اشکال خوبی است این بیانی که میگن، و حتی تقریری هم که بعدیا شراح گرفتن، اومدن تقدم علت ناقصه رو بر معلول، یعنی در حقیقت سبق به طبع رو تقریرشون به گونه ایست که چند این یک نوع سبق زمانی است. یعنی سبق به طبع رو یکی از مصادیق سبق زمانی تعریف کرده. چند جوری گفتن، گفتن علت ناقصه زودتر از معلول پدید میاد. این بوده و او نبوده. این تقریری که حاجی داره و حتی مرحوم آقای مطهری تقریر کرده و بقیه شارحین فلسفه گفت این مطلب گفتن، تقدم به طب و سبق به طب رو به نوعی که از مصادیق سبق زمانی معنا کردن. اما ما تقریری که گفتیم علت ناقصه نسبت به علت تامه اشد و وجودن. علت این که علت تامه، علت ناقصه از معلول اشد و وجودنه، به نوعی وجودش اشده، که اگه این رو بردیم تو وجود اشده، این رو میتونیم در علت تامه هم سبق الیه هم بگیم.
نه سبق تر شما گفتیم همون سبق زمانیه، این مقدمه، فقط نور فرقش با سبق زمانی داره میشه که در سبق زمانی انفکاکی بود، اینجا انفکاکی نیست.
بله به این معنا درست. اونم وقتی بحث رو میگفتیم همین رو گفتیم در به یه معنا مثل اونه، با این تفاوت که اینها قابل جمع هستن با هم. اینم یک نوع، یک جواب دومه به این مسئله میشه داد که بگیم این سبق به طبع همون سبق زمانی است، با این تفاوت که سبق زمانی فکی است اما این فکی نیست. اینم یه تقریری که من اگر این دومی رو گفتیم به نوعی حرف آجی و بقیه شارحین هم درست میشه، ممکنه هم از همین مرادشون باشه. بله اما لذا باید جواب دوم رو
بگیم.
نه وجوبش اولاست، میگیم وجوب صدقش در اونجا اولاست. بریم تو انتساب وجوب به علت اولاست از انتصاب وجوب به معلول، به خاطر اینکه وجوب در معلول از ناحیه علت اومده، به صورت انتصاب معنا میکنیم، یعنی به صورت مشائی که دیروز گفتیم. اگر رفتیم سراغ وجودی خواستیم مسئله رو بگیم که صدر را میگیم، اونجا باید به وجود ببریم، اونجا دیگه وجود بردیم بس راحت میشه. یعنی شدت وجود در علت، علت تامه مسلم از وجود در ناحیه معلول اقواست.
متوقف است بر وجوب علت تامه و علت تامه در زمان وجوب میگیر که اصلا معلولی نبوده، این دلیل هوایتش. آیا این در علت ناقص و معلول نمیتونیم تصور بکنیم یا نه مختص علت تامه است؟
نکنید چون علت ناقصه که بیان میکنن علل ناقصه معدات هم علت به اون معنا نیستن. ما وقتی میگیم علت یعنی معتل وجود، علل ناقصه یعنی علت غایی و علت مادی و علت سوری و علت فاعلی، اینا همه معداتن برای اینکه وجود پدید بیاد در شی. در نتیجه اینها میتونه همشون همونطور که مثال هم زدن آقا میتونه همش در عرض هم باشه، یعنی اینا میتونن در عرض هم تحقق پیدا بکنن، یعنی همشون در دایره ما ممکنات باشن. طبق نظر صدرایی علت حتما رتبتن یک رتبه بالاتره. علل ناقصه اینا معداتی هستند برای اینکه وجود پدید بیاد، اما باز معتل وجود یک رتبه بالاتره. این لذا علل ناقصه از نظر رتبه وجودی هم عرض با معلول هستند به نوعی. اما اگر اینو گفتیم اون وقت باید بریم سراغ، شاید هم به همین علت بوده که سراغ اشدیت وجود نرفتن یا سراغ وجوب حتی نرفتن که بگن وجوب از ناحیه علت ناقصه سرایت میکنه. اگر طرح بحث کردن اومدن سراغ اسبقیت زمانی وجود رفتند در سبق به طبع، که این میشه به نوعی یک مستاق برای بحث زمانی با این تفاوت، یه تفاوتی با زمانی، با سبق زمانی پیدا میکنه که سبق زمانی عملا انفکاکیست اما سبق اینجا انفکاکی نیست. به هر حال ممکنه همونجا بازم انقلت و قلتی بکنیم، ما الان در صدد تصحیح داستانی هستیم، بلکه زمانیات رو ممکنه بازم همونجا بشه یک نوعی شباهت بین این و زمانیات پیدا کرد. حداقل من اون مقداری که خودم نگاه کردم به نظر میرسه سبق به طبع با همه توضیحاتی که گفتیم به نوعی از مصادیق سبق زمانیست، با این تقریری که اینجا شده. این حداقل به ذهن ما اینجور میرسه که اینجا این بحث باید یک حاشیه‌ای بهش وارد کرد، اما به هر حال این بحث خودشه.
تقریر دومی که خودتون داشتید ازش برگشتید به اشکالی که آقای احمدی مطرح کردن در
سر در اشدیت وجودی رو، بله اونو بگیم. اگر که در اگر گفتیم، البته اگر گفتیم علل ناقصه موعد نیستن بلکه علتند، چون یه مشایی میگن علتند، صدرا میگه معدن، اگه گفتیم علتا اقوایت وجودی دارن.
چرا؟
چون علت اقواست از معلول،
اقوایتش
در چیه؟ از قدرت وجودیش. علت نسبت به معلول اگر علت بود علت مقدمه، اما حقیقت قضیه یک علت نیست.
مقدم بودنش که گفتن اونقا میبینیم، مقدم بودنش در چیه؟
نه اقوایت وجودی. علت نمیتواند معت شی فاقد شی باشه، بلکه باید حتما اقوا باشه. خب به هر حال جمع میشن دیگه، جزء العله میشه. جزء العله
لازم نیست
اقوا
باشه.
اگر علت بود باید اقوا باشه. دقت کنید، اگر علت بود باشه، علت ناقصه هم اگه علیت داره، این در حقیقت آقای مطهری اصلا رو برده تو جزء و کل مطرح کرده. نگاه بکنید اصلا که هنده بحث رو از مسئله بحث علیت و اینا خارج کرده، جزء و کل کرده، گفته جزء نسبت به کل مقدمه به خاطر اینکه جزء اگه کل رو پدید میاره، یعنی برده تو سبق زمانی وجود. به هر حال اگر مشائی گفتیم، گفتیم علت ناقصه علت، باید اقوایت وجود چه بپذیریم. اگه نه گفتیم که اقواییت وجود اصلا اینا علت نیستن، اینا معداتن، معدن برای اینکه معتل وجود که علت تامه است که بسیطه بیاد اعطای وجود کنه. اگر این گونه گفتیم که نظر صدرالمتعلهین و فلسفه صدرایی است، اون وقت اینا فقط سبق زمانی دارن. سبق زمانیشون هم یا توجیهی که گفتیم رو که بگیم فرقش با سبق زمانی اینه که اون انفکاکیست، این نیست، اینو مطرح میکنیم، یا حد آخرش میگیم یا مصادیق اونه، نهایتا میگیم مصادیق اونه، یه مستاقیه بر اون بحث. معدم هست خیلی بحث ما مشکلی هم توش وجود نداره. به هر حال این یه بحثه، بیشترم اینجا ها یه مقداری دقت کنید، این حالا آرام آرام یه بد بیشترم میشه. منطق ارسطویی و منطق مشائی، منطق ارسطویی فلسفه مشاع رو جواب میده، ولی شما وقتی وارد فلسفه صدرایی میشید یه منطق جدید میخواد. این منطق جدید نوشته نشده، یه جاهایی لذا با منطق مشائی وقتی وارد بحث منطق وارد فلسفه صدرا میشید مشکل پیدا میشه. حالا موارد چه تو ذهنم یه چند بارم گفتیم مواردش، مثلا چگونه است،
یکیش
مورد تشکیکه، مثلا یکیش بحث بسیط الحقیقه است که اینا حدید میاد که اون منطق خاص خودش رو میطلبه، که حالا بحثم بحث خاصی از توان ما هم خارجه، بحث بسیار پردامنه، باید با مقدماتش چی اومد از جا از کارهایی که فلسفه اسلامی نشده، و اگه کسی بخواد فلسفه ملا صدرا رو یه تکون بده و به حرکت واداره زوائدش میریزه، یک و بارور میشه، اینه که یه منطق براش بنویسه که همم یه عده که متنبه نیستند، اونایی که متنبهند به قضیهم یا حالا توانشو ندارن یا حالشو ندارن که بیان، چون کار سختیه، کار دوره طولانی کار میبره، باید از اول تسلط هم به منطق داشته باشه، هم به فلسفه مشاع، هم به فلسفه ملا صدرا، آرام آرام از پایین شروع کنه. این کار تو خیلی جاها شده، مثلا فرض کنید تو فیزیک جدید یه منطقی پدید آمده بهش میگن منطق فازی. تو منطق فازی شما بین نفی و ایجاب چیز دارید، اینجوری نیست که تنها ما ارتفاع نقیزین داشته باشیم. بین ارتفاع بین نقیزین چیزی وجود داره. منطق فارضی نوشته شده، مطالبش هم هست. خیلی هم اومدن مثلا اخیراً مقالاتی هم برش نوشته شده که اومدن تطبیقش هم بدن بر عرفان، که بگن عرفان اسلامی رشهاتی داره. یا منطق ریاضی، منطق ریاضی اساساً روی منطق ریاضی فیزیک جدید بنا شده. دیگه اصلا فضای دیگه ای چیدن، یه بحث دیگه و متفاوتی رو ترکیب کردن. به نظر میرسه اینو آقای جوادی هم سردرسشون چندین بار میگفتن که احتیاج من فلسفه ملا صدرا احتیاج وافر به یک منطق داره، منطق مختص به خودش داره که این نوشته نشده. حالا چگونه ملا صدرا بدون وجود منطق به فلسفه رسیده؟ منطقش در ذهنش بوده، تنظیم نکرده بوده، مثل خیلی چیزهایی که آدم به یهو میرن جلو، شیشت مرحله میرن جلو، بعد بعدی ها باید بیان مناطق قبلیشو تصحیح بکنن. اینجور نیست که الزامن ذهن انسان همه رو منظمن به چینه بره جلو. حالا اونا رو بعد بعدن اگر کسی اومد خودم یکی از گیرایی که حکمت ملا صدرا داره که مواردش همینه، موارد حکمت ملا صدرا که از بحثاش تو همینه که یه جاهایی بر مشی مشهوره، یه جاهایی بر مشی خودشه. این دوتا رو باز تمایز بینش نذاشته. یعنی یه جاهایی مثل مشایین حرف میزنه، یه جاهایی میاد مطلب حرف خودشو میزنه. اون وقت یه به یه نقاطی میرسه، اینهایی به تناقض میرسه. یه جاهایی باید صراحتن بگه، نمیگه، رد میشه. به هر حال دوره ملا صدرا بعد ملا صدرا باید دوره اجتهاد در فلسفه ملا صدرا شروع میشد، دوباره شروع شد دوره تقلید از ملا صدرا. بدون اینکه به باروری اصلی خودش برسه، یه مکتبی شد که مورد تقلید واقع شد، در حالی که باید میومد حک و اصلاح شدید میشد تا زوائدش بریزه، اون بنمایه درستش بمونه. خیلی چیزا توش حشو زائده، خیلی چیزا رو مثلا از فلسفه مشائین گرفته، با تنابای جای دیگه‌اش نمی‌سازه. اونا رو باید بیان درست بکنن. حالا ان شاءالله شما برسید بکن. خب
مثلا
اسنان بر واحد این نشون میده که مثلا دو برای تحققش
نیاز داره به یک، یا مثلا
کل
برای
تحققش نیاز داره به جز. همین احتیاج رو
تعبیر
میکنم به صبر به تب. نیاز نیست حالا جز شدت بود. احتیاج در چی داره؟ همین سوال من
در
وجود.
یعنی چی؟
یعنی
علت مثلا دیگه شم علت ناقص است. حالا
چه قائل بشیم؟ نه، اون دو به یک، دو احتیاج داره برای جلو به یک. برای چی؟ برای به وجود آمدن.
یعنی میخوام بگم این اینجا نه نیازی هست که یک اشد باشه از دو در وجود، نه نیازی که اقدام زمانی باشه بر دو، بلکه همین که دو متوقف بر یکه احتیاج به یک داره، از همین تعبیر میکنیم به صبر به تب.
به هر حال همینجا ما سوال میکنیم احتیاج داره در چیش احتیاج داره؟ در ماهیتش احتیاج داره، برمیگرده به سبق به ماهیت، به تجاور. در وجودش احتیاج داره، سوال میکنیم در وجودش احتیاج داره یعنی چی؟ یعنی در تحقق خارجیش میشه علت تامه، میشه سبق در وجود. اون وقت احتیاج داره آیا به عنوان معده یا به عنوان علته؟ اگه به عنوان علته باید اشدیت داشته باشه، اگه معده پس یا سبقتون سبق تقدم زمانی است، یا سبقی که داره در این به معنای معیته، یعنی همزمانی. چون احتیاج باید احتیاج معنا بشه. احتیاج یعنی چی؟ احتیاج از جملاتی که رو حواس. اگه اینو تحلیلش بکنید به اون معنا برمیگرده. ظاهره قضیه همین که شما میگی، لزام همه ایش اشکال نکردن، اما سوال اینه که این احتیاج به چه معناست؟ احتیاج در ماهیت که آجی میگفت یه قولینه یک به دو ممکنه اینو بگی، یا احتیاج به وجوده. اگر احتیاج در وجوده، نحوه احتیاج به وجود فقط معلول به علتش احتیاج داره، چیز دیگه احتیاج نداره. معلول برای تحقق به علت احتیاج داره. حالا بخونیم
احتیاج معلول به علت هم هست، مثلا چرا باید علت اشد باشه؟ مثلا میگیم که بخاطر اینکه لازم نیست علت اشد باشه، اصلا این اشدیت علت معنا نداره، چون اینا همشون علت ناقصه، اشدیتش معنا نداره از معلول.
علت. اگه علت ناقصه رو علت گرفتید باید اشد باشه. شما علت ناقصه رو موعد میگیرید میگید علت.
این اشدیت چیه؟
یعنی باید وجودش اقوا باشه. مثل وجود فرض کنید مثل وجود مجرد نسبت به وجود مادی. اگه اون وجود مثلا احاطه داره، یعنی تمام کمالات اینو داره، حدود اینو نداره. این معنی اشدیت. اشدیت یعنی اون کمالات اینو داره، نواقص اینو نداره. لذا معده معده ما میگیم علت نیست. اگر میگید معده میرسید به احتیاج. حالا اینا نگر دارید برفرض حرف شما رو آقای فلاح‌زاده پذیرفتیم، مسئله بعدی مطرح میشه و اون این که اگر این نکته رو پذیرفتیم اینا در چه ملاکی مشترکن که آقایون میگن سبق و لحوق، یعنی متقدم و متأخر در یک ملاکی باید مشترک باشن. یا چی؟ یعنی وجود کو وقت بعد این وجود چطور در یکی اقواس در یکی از افه اقوا دیگه فرما میکنه اقوا باشه اشد باشینه دار که مشکل نداریم. اقوا شما میگی اشد یعنی چی؟ میگم اقوا یعنی چی؟ همون من رو برمیگرده
دیگه. یه مشکک برمی کرد بعضی جا اون قبلی تره اون یکی یکیش اقوا بود یکیش از اف، بعضی جا اشد بود بعضی جا اتم بود، تعبیرات مختلف داشتن برای مثالای مختلف.
خب حالا شما وقتی از اشد نگو و اقوا، بالاخره خود چرا این اقواس در اون
کمال دیگه هر چی باشه.
حالا ببینید به کمال و نقص شعری داشتیم که میگفتیم به کمال و نقص. حالا بخونیم چون بحث میرداماد میمونه مبحث، اگه تا پایان عبارتشون بازم مطلب حل نشد اون وقت بازم مطلب در خدمتیم. خب ملاکو یعنی ملاک و سبق هوبل انتصاب الی زمان، عبارت چیزی عبارت خوشدستی نیستن، یه دو تا پاراگراف عبارت سخت داریم. حواسو جمع. ملاک سبق انتصاب به زمان است در سبق زمانی. حالا میخواد سوا اون کانه این سبق زمانی رو در نفس زمان ببینیم یا فی شیء زمانی ببینیم. پس ملاک انتصاب الی زمان نقطه صرف. عرض کردیم اینجا انتصاب به زمان اشد و اقوا نداره، انتصاب به مبدع لحاظ بکنید ممکنه یه همچه حرف دوش بزنید، ولی انتصاب به زمان از اشد و از اب درش را نه. لذا آقای متعالی برگردنده به قوه و فعل به قوه و فعل برگردنده، پس شنو از اون گرفته ندیدم. خب ول انتصاب الی المبدا المحدود خذ ملاکن لسانی، انتصاب به مبدا محدود را به عنوان ملاک برای دومی قرار بده. یعنی چی؟ ای سبق به رتبه. مثلا مبدا محدود یعنی مبدعی رو تعریف بکن مشخص کن کجاست. مثلا میگیم اون دیوار که صدر المجلس سبق به رتبه حسیه. دیروز یادتون باشه سبق به رتبه رو گفتیم دو نوعه، سبق به رتبه حسیه، سبق به رتبه عقلیه یا سبق طبیعی و سبق وضعی، اسم دیگه هم براش گذاشتیم. سبق به رتبه عقلیه رو میگفتیم در سلسله مثل سبقی که در سلسله اجناس و فصول هست، و در سبق به رتبه حسیه مثل همین سبقی که الان آقا نزدیکتر از منه با ایشون. چرا؟ چون من خودم رو ملاک میگیرم، قرب و بعد به من ملاک تقدم و تأخر نسبت به من میشه. که صدر المجلس فسبق به رتبت الحسیه یا شخص زید یا جنس عالی در سبق به رتبت العقلیه. سرش اینجوریه دیگه، جنس عالی مثلا حالا تو جوهر میاییم، بگیم جوهر زیر مجموعش جسم، بعد جسم نامی، بعد حیوان، بعد انسان، بعد زید. اگر از پایین به بالا نگاه کنی زید سابق بر همه قبلیاش، اگر بالا به پایین حساب بکنی جنس عالی که جوهره نسبت به مادونش سابقه. این البته جنس عالی و شخص رو گفت، شما میتونید این رو ببرید، یعنی جنس عالی و شخص رو گفت، ما در جوهر مثال زدیم، میتونید در کم مثال بزنید. کم بعد میشد کم متصل، بعد قار، بعد ممتد، همینجور اومد پایین تا میرسه به خصوص به این. بعد از این نگاه بکنی به بالا این مقدمه، از کم به پایین نگاه کنی کم میشه مقدم، فساق و رتبت العقلیه. این از این. و در سبق شرحی الملاک و الفضل و المزیه، خب هرکی اقواتر علمش اون سابق، و به سبق طبیعی الملاک هو الوجود، ملاک وجوده. دیگه بحثش رو مفصل عرض کردیم که این وجود به چه معنا میشه، یا باید برش کردیم به سبق زمانی یا برگردیم به اشدیت، که همون حرفی که آقای ظاهر همه کسیم گفته، همین احتیاج آقای فلاح‌زاده رو گفته، ولی احتیاج بازگشتش به همون اشدیت باید باشه. علل قاعده اگه این یه معناست تو بگیم اینا وجودشون قبلن، اینا اینجوری آقای انصاری معنا کرده، میگه وجود جز وجود علت ناقصه قبلش هست بعد معلول میاد، اول چوب است بعد آتیش میگیره. اما اگه اینا گرفته میشه از مصادیق سبق زمانی با یه فرقی که بگیم این انتقاکی دیگه نیست. اوشون همینو گرفته، ایشون برده مسئله رو در سبقه به زود بودن زمانی یکی نسبت به دیگه، که ما عرض کردیم اگه این رو میگید ایشون هم علالقاعده از آملی گرفته. اینو اگر میفرمایید خب اینجا برقی با سبق زمانی داره، یکی از اقسام سبق زمانی میشه این، یا اینکه حالا به نوع دیگه دیگه باید در سبق طبیعی حرف زدیم دیگه، حالا به اندازه کافی عرض کردیم. و اما والملاک هو الوجوب به سبق الی، نقطه باید نقطه میذاشت در سبق الی که سبق بالعلیه باشه، ملاک وجوبه. عرضم کردیم چون وجوب از علت به معلول سرایان پیدا میکنه، ما وجوب رو مشکک میدونیم، حضرت آقای احمدی متواتی نمیدونیم بگیم وجوب یه چیزه، نه وجوب در یه جا اقواست از وجوب در پایین تری ها. فی سادسن و هو سبق به تجوهر تقرر و شیء و قوامه مزال، مزال ملاک، مزارم میگه مؤکده به نون تقیفه بخون، یعنی مزن بوده، مزنم به معنای تمیز بده، تشخیص بده. باز نقطه سرخ. پس فسادسه که آقای حسن‌زاده نوشته، یکاشون میگفت فیس به جای فیسادسه میگفت فسادسه، دو تا آشیشون رجوع الف لام شعراست. فیسادسن تقرر و شیء مزا، در سومی در شیشانی، شیشانی کدوم بود؟ سبق به تجاور، ملاک تقرر و قوام شیء، قوام شیء و تقرر شیء رو به عنوان ملاک قرار بده. تقرر در جنس اسبق نسبت به اسبق زمانی به معنای اسبقیت قوامی، اقوام در جنس نسبت به نوع. نقطه که سابعه و هو سبق بالحقیقه، سبق بالحقیقه چه بود؟ یادمون نره، سبق ملا صدرا میگفت سبق یعنی میگفت تحصل، تحصل در وجود حقیقیه، به تبع وجود در ماهیت پدید میاد. پس یه جا تحصل و تحقق حقیقت داره، یه جا وسوال متعلقه. در ماهیت اگه میگیم الماهیت و متحققون متحصلون، اونجا در حقیقت داریم چی میگیم؟ بالعرض و المجازه، مثل حرکت که برای سفینه و ساکن سفینه، در سفینه حرکت حقیقی است، در ساکن سفینه حرکت مجازی. خب اونجا ملاک چیه؟ میگن وجود، اما اهم از حقیقت و مجاز وجود ولو تجوزا، ای ملاک مطلق الکون سوا اون کان بالحقیقه و بالمجاز، صرف الانتصاب، الانتصاب وجودی است، میخواد انتصاب وجودی، وجود حقیقت باشه یا مجاز باشه.
اگه حقیقت باشه
اگه مجاز باشه میگه و ملاکش چرا چون بعد یه چیزی گفتیم یه چیزی تو هر دو موجود باشه یه قدر مشترکی از حقیقت و مجاز میگیریم که در یه جا حقیقت باشه در یه جا مجاز حتی یکون این حتی یکون این ملاک مشترکن بین المتقدم و المتأخر به هازن نحو این ملاک مشترک باشه هم در متقدم هم در متأخر به هازن نحو موجود باشه ما اگه گفتیم وجود اما از حقیقت و مجاز این هم در حقیقی هست هم در مجازی
وجود مجاز
این تحصل داره وجود معنی تحقق میگیم تحقق کن اما از حقیقت و مجازش حالا این کون اعم از حرکت حقیقت و مجاز رو چون اعم در حقیقی هست در مجازی هم در راکب سفینه حرکت اونجا که میگیم یعنی کون الحرکت وجود حرکت حرکت اعم از حقیقت و مجاز در راکب سفینه هست در خود سفینه هست
اینجا
انصاری
اشاره کرده که وجود در سابق مقدم بر وجود لاحق است حالا که وجود لاحق مجازی باشه و حقیقی نباشه
بله به این معنی ولی بالاخره باید یه طرفش مجاز باشه فرض سبق بالحقیقت جاییست که یه جاش مجاز باشه خب و فسامن و هو سبق و دهری و سرمدی
حتی یکون
اون ملاک که همون کون باشه مشترکه بین متقدم و متأخر ناخونید اگر وجود و وجود حقیقی میگیرید در مجازی نیست اگر وجود رو مجازن لحاظ کنید در حقیقی نیست اعم از مجاز و حقیقت در نظر بگیرید وجود اعم از حقیقت در مجاز این هم در حقیقی هست هم در مجازی هم در متقدم هست هم در مجازی به هازن نه یعنی مطلق به صورت اعم از حقیقت و مجاز فسامن و هو سبق و دهریه و سرمدی در هشتمی که همون سبق دهری و سرمدی باشه ملاک وجود در متن واقع و حاق الاعیان و فی وعاء الدهر خب اگر شما گفتید وجود در وعاء یادمون باشه اول سبق سرمدی و دهری چی بود دوباره بار سومه داریم میگیم همینو دوباره باید وارد بحث نیرداماد بشیم بحث نیرداماد امروز هم یه طول میکشه عبارت بسیار سختی هم از حواس جمع خوب به این دقت کنید مرحوم نیرداماد گفته بود وجود در مرتبه بالا اقواس از وجود در مرتبه پایین پس این دست من در مرتبه ماده همین دست دارای وجود اقوای در دهر نیست پس میشه گفت این دست من در دهر معدومه چون دهر جایگاهش وجود قوی تره دست من وجود ضعیف تره پس این دست من در دهر نیست بذار میگم حدوث دهری داره یعنی میگم این در دهر نیست پس این عدمش در دهره پس این عدمش سابقه بر خودشه پس میشه حادث چون حدوث معروف بود به مسبوقیت به عدم به این بیان ایشون هم میگو بگم انفکاکیه چون این در اینجا هست ده در بالاست این از اون پایینی منفک شد حالا جایگاه ده جایگاه وجود کیاست وجود کیا مجرد ما در حدوث دهری که نگاه میکنیم میگفتیم این شی در اونیست حدوث سرمدی هم میشد که مجردات در مقام و وعاء ذات باری تعالی نیستند حالا بریم سراغ سبق دهری سبق دهری چی بود؟ این که مجردات بر ماده چی هست؟ مقدمه مجرد بر ماده مقدمه پس مجرد میشه متقدم ماده میشه متأخر پس باید یه ملاکی پیدا کنید که اونجا باشه اینجا کمتر باشه میگیم ملاک مطلق الکونه وجود در متن واقع وجود در متن واقع وجود ماده رو میگیره وجود مجرد رو میگیره، وجود باری تعالی رو میگیره. اگه فقط وجود مجرد رو لحاظ بکنید، فقط ده رو لحاظ بکنید، دیگه شامل پایین و بالاش نمیشه. لذا نمیتونید بگید سرق دهری داره، چون یه جا هر سه جا اصلا نیست. وجود در دهر هست و در پایین تر و بالاتر نیست. اما اصل وجود رو در نظر بگیرید، اصل وجود در همه سلسله وجودات که لحاظ بکنید، میگید وجود در دهر اقواست، در ناسوت یا در زمان، در ماده از افت. لذا میفرماید و فسامن و هو سرق دهری ملاک کون فی متن الواقع و حاق الاعیانه. وجود در عالم واقع و در حاق اعیان، حاق اعیان داریم در اعیان خارجی، همه چیزی که موجود خارجی هستن، همه چیزی که عینیت دارن، تحقق دارن. اگرچه و فی وعاء دهر، که میگن وعاء دهر، این اضافه بیانی است، یعنی وعایی که دهر باشد، نه اینکه جای دهر، خودش دیگه اضافه مضاف و مضاف الیه نیست. در وعاء دهر وجود للبدائع، بدایع یعنی مجردات. میفرماین ای وعاء دهر مخصوص بالمبدعات. گفتیم، اشاره کردیم، گفتیم ابداع در اصطلاح فلسفی یعنی ایجاد مجرد، اصطلاحا ابداع رو بهش میگن ایجاد چی؟ مجرد. در مقابل اختراع که بهش به مادیات میگفتن، همونم کجا نوشته بودیم یه جایی در صفحه 298 اونجا توضیح دادیم ابداع رو به معنای با همزه رو گفتیم، ابداع به با عین رو گفتیم، انشاء رو گفتیم و تکوین رو هم گفتیم که اینا معانیش چیه. صفحه 298. خب ابداع مختص مجرداته، پس وعاء دهر مخصوص به چیه؟ به مبدعاته، مخصوص مجرداته، به خلاف عبارت اولا، یعنی اون که گفتیم متن واقع، چون متن واقع شامل همه میشه، هم شامل مجردات میشه، هم مادیات میشه، هم سرمد میشه، به خلاف متن واقع که فإنه یشمل السرمدی را هم. از نظر عبارتی اگر این بیت شعر نبود، آقای حاجی باید میفرمود و فسامد هو الملاک هو کن به متن الواقع نقطه سرخن، یه تتمه ای داره شعرش که وفی و آد در دل بدای، اون ربطی به بحث ملاکات نداره، در و آد در هم در طبیعتا بدای وجود داره. تمام؟ نه، گوش کن، بحثمون در عبارتیش از میر داماد، مرحوم میر داماد. ما در صفحه 311 یه مطلبی رو از مرحوم خاطر مبارک باشه فیاض لاهیجی خوندیم، گفتیم فیاض لاهیجی اشکال کرده به میر داماد. خوب دقت کن، گفته که میر داماد علت این که قائل به سابق زمان، سابق دهری شده، یا به تعبیر حدوث دهری، علت این که به حدوث دهری قائل شده این بوده که نگاه کرده دیده حدوث دهری، حدوث ذاتی، این حدوث ذاتی که حدوث علت و معلوله، در مورد خدا جاری نیست. دیده حدوث ذاتی درباره خدا جاری نیست، لذا وقتی میخواسته قدم خدا رو ثابت کنه، بیاد قدیم بودن خدا رو ثابت کنه، رفت سراغ حدوث دهری. ما یادتون باشه میگفتیم یه حدوث ذاتی داریم در مقابل قدیم بودن ذاتی. حدوث ذاتی یعنی همه موجود ممکنات، که همه ممکنات حادثن به ذات، در مقابل ذات مبارک ربوبی که در مورد ذات مبارک ربوبی قدیمه به ذاتی. اومده دیده این حدوث ذاتی و قدیم ذاتی درباره خدا جاری نمیشه، در نتیجه میخواسته ضمناً هم خدا رو قدیم بودنش رو ثابت کنه، رفته سراغ حدوث دهری. این حرف فیاض لاهیجی است. بعد آقای فیاض گفته میدونید چرا میرداماد نتونست حدوث ذاتی رو برای ممکنات و قدمت قدم ذاتی رو برای خدا ثابت کنه؟ علت این که پس این مسئله برنیامد این بود. میرداماد نگاه کرد دید خب علت و معلول، این علت تامه و معلول از حیث خارجی و زمانی که مجتمع، چون محال علت تامه باشه معلول نباشه، محال معلول باشه علت تامه نباشه. نگاه کردید اینا که با هم مجتمع از حیث زمانی خارجی، پس چیشون بر هم علت و معلول مقدمه؟ ماهیتشون مقدمه. یعنی در ذهن ما تحلیل میکنیم میگیم این علته، این معلوله، این قدیمه، این حادثه، این تقدم بر او داره. وقتی میخواست تقدم علت بر معلول رو ثابت بکنه اومد گفت قدم و حدوث، تقدم و تأخر جایگاهش ذهن، در ذهن ماست که قدم و حدوث شکل میگیره، تقدم و تأخر شکل میگیره، ولی در خارج چیه اینا با هم؟ معیت دارن. علت و معلول معیت دارن. چیه که میاد میگه این علت او معلوله، این متقدمه او متأخره؟ ذهن. مثال بزنیم، شما کلید رو میندازید دست رو میچرخونه، کلید میچرخه، دست شما میچرخه، کدوم علت کدوم معلول؟ دست من علت، کلید معلول، اما اینا همزمانه. وجود خارجی علت و معلول همزمانی داره. اونی که تقدم و تأخر داره ماهیتشونه. ماهیتشون کجاست؟ موتن ذهنه. یعنی به عبارت دیگه گفت وجودهاشون که متقدم، وجودهاشون که معیت در خارج دارن، اونی که تقدم و تأخر داره در ذهن، ذهنم موطن ماهیت. خب پس ما در همه موجودات، همه علل و معلول ها راحتی، در همه علت و معلول ها میگیم وجودشون معیت داره، در ذهنم ماهیتشون متقدم. مشکل اینجاست که خدا ماهیت نداره، چون ماهیت نداره پس به ذهن نمیاد، پس تقدم نمیتونه پیدا کنه. این چراغ اینجا رو خاموش کن اسراف، این اتاق. چون ماهیت نداره پس، چون ماهیت نداره به ذهن نمیاد، چون به ذهن نمیاد تقدم نداره. به اینجا که رسید گفت پس در مورد ذات مبارک ربوبی ما تقدم و تأخر ذاتی نداریم، چه کنیم؟ رفت سراغ تقدم و تأخر دهری. امروز حاجی میاد میگه نه، اصلا حرف میرداماد این نیست. حرف میرداماد این نیست که در ذات مبارک ربوبی تقدم علی نیست، تقدم بالعلیه نیست. او میخواد بگه تقدم بالعلیه درباره خدا همین به دهره. خوب دقت کنید، اونی که تالا فیاض میگفت چیه؟ بسیار عبارت بر دستی داریم، این مطلب باید بیرون بفهمیم بعد با عبارت تطبیق کنیم. با آقای انصاری شعری گفته تو اونجا که صراط مستقیم میر داماد، کتاب داره به نام صراط المستقیم، صراط مستقیم میر داماد مسلمان نشود کافر نبیند. این اصلا قبسات رو میرداماد نوشته برای برای بررسی مسئله حدوث دهری. تمام حرف فیاض که گردن میرداماد میذاشت چی بود؟ میگفت میرداماد میگه وجودها در خارج معن، ماهیتها در ذهن تقدیم و تأخر دارن، خدا هم که ماهیت نداره. میرداماد اومده گفته، حالا واقعیت حرف میرداماد، میرداماد میگه خدا ماهیت نداره، اما واقعیتش اینه که در خارج وجوده، هر علتی با معلول معه، اما وجود خدا با ممکنات معنی است، بلکه شدت و ضعف داره. پس دست من و کلید وجوداشون یکیه، معه. حرکت دست من و حرکت کلید معه، اما وجود الهی با وجود ممکنات معیت نداره، بلکه تقدم داره. تقدمش تقدم به قوت و ضعف، به دهر و سرمد و ماده است. خب ایشون الان چه دلیل؟ ایشون الان واسه اول بحث ما وقتی تقدم و تأخر و حدوث دهر رو میگفتیم اونجا گفتیم که ایشون گفت دهر و رتبه و طولیت و اینا رو گفتیم. حالا اول بفهم چرایی اصلا حرفش چیه، بعد ببینیم حالا دلیلش چیه. پس دقت کنیم، میره داماد نکته بزنگاهش اینه که میگه در علت و معلولهایی که هر دو ممکنن، معیت هست، اما وقتی یه علت واجبه یه علت ممکن، یا به تعبیر فنی تر یه علت رتبتن مقدم از معلوله، اونجا بین علت و معلول معیت به معنای هم رتبه بودن نیست، هم زمان هستند اما هم عرض نیستند. حالا عبارت ایشونو ببینیم تا ببینیم عبارت غرسات چیه. این در همه علل میاد، بعدا اینو سرایان میگه. مرحوم حاجی حرف میاد آماده، چون قبول داره پذیرفته و بهش بار بر کرده. ببینید عبارتو، عبارتو خون آرام هم بخونیم، عبارت قبسات رو، بعد خوشحال بشید از اینکه این کتاب رو نمیخونیم. قال السید فی القبسات و از تبینه که ان الوجود الاصیل فی متن الاعیان عین ماهیت الباری الحق و نفس حقیقته فالمرتبت العقلیه و حاق الوجود العینی هناک واحد. وقتی روشن شد که وجود اصیل در متن خارج همون خداست، حالا عین ماهیت باریست، میخواد بگه وجود خدا عین ماهیتش، فالحق و ماهیته و عینیته، این عبارت یک چیزه، پس تا اینجا اینو گفت. و نفس و حقیقته، پس ماهیتش عین حقیقتش. بل مرتبت العقلیه یعنی ماهیتی که در عقله، اینجا همه عقلهایی که در عبارت به کار میره تا آخر معنی ماهیت، یعنی به معنای اون مفهوم ذهنی است. بل مرتبت العقلیه و حاق الوجود العینی هناک واحد، هناک یعنی در مورد خدا، در خدا ماهیت و وجود واحدن، یک چیزن. و موجودیته سبحانه فی حاق کبد الاعیان و متن خارج الازهان هیه به اینها المرتبت العقلی لذاته الحق من کل جهته. پس موجودیت خدا سبحانه و تعالی در واقع و در حاق کبد العیان، این در مغز خارجی، در وسط خارجی، در خارج، موجودیت خدا در خارج و متن خارج ازهان، خارج ازهان هم خارج دیگه، خارج در مقابل ذهن از خارج ازهان، همش این و موج و وجود خارجی خدا این مرتبه عقلی خداست. عبارت اخرى همونه که چی؟ که وجود خدا اینه ماهیتش. و وجود موجودیت او سبحانه فی حاق کبد الاعیان و متن الخارج یه، این موجودیتش به اینها همون مرتبه عقلیه است، مرتبه عقلیه باشه مثل ماهیت، همون ماهیته که ماهیتی است که لذات الحق من کل جهته، که برای خداست، که خدا از هر جهت حقه. خب تکرار، تا اینجا نقطه سرقه، تا اینجا یعنی وجود خدا این ماهیتش. بل موجودیت المتعصل فی حق العیان و متن الخارج فی عالم ربوبی، وجود اصیلی که خداوند در عالم خارج داره و در متن خارج داره، در عالم ربوبی، نه در عالم ماده، در عالم خودش، در وعای خودش، مثل مرتبه ذات انسان و ماهیت عقل. مثلا یه نکته رو توجه کنیم، عبارت معلوم بشه. ممیر داماد اصالت الماهوی است، در مورد ممکنات قائل به اصالت الماهی است، لذا میگه اونجا وجود اصیله، همونطوره که در ممکنات، در انسان، در عقل انسان ماهیت اصیله. میگه فالموجودیت المتعسلهی که خداوند داره مثل مرتبه ذات انسان، ذات ماهیت انسان و ماهیت عقل. مثلا من حیث و هیه هیه فی عالم الامکان، ذات انسان و ماهیت انسان از اون ایست که خودشه، نه من حیث و موجوده، نه ماهیت اصیل دیگه در عالم امکان. پس این جمله خط معناش این میشه وجود خدا در عالم ربوبی اصیله، همونطور که ماهیت انسان در عالم امکان اصیله. به معنای میتونه مجرد بگیریم، میتونه ماهیت ذهن بگیریم، یعنی همونطوری که در اینجا ما دو تا داریم، یه ماهیتی داریم و یه وجود، یه ذهنی داریم و یه خارجی، اونجا چی داریم؟ اونجا یک چیز داریم. پس در ما، در عالم ماده، در عالم امکان یه ماهیت وجود داره، یه وجود، یه ماهیت داریم، یه وجود مثلا. اما در عالم ربوبی فقط یه وجوده. دوباره عبارت ببینیم، موجودیت خدا در عالم ربوبی با تأصلش و وحدتش و یگانگیش مثل به منزله در اداد ذات و ماهیت انسان و وجود ذهنی انسانه. یا به تعبیری چطور اون ماهیت به ذهن می آمد، وجود ذهنی پیدا می کرد، خدا به ذهن نمیاد، اونجا ماهیت و وجود یکیست. خب این از این عالم ربوبی، یعنی سرمت، یعنی جایگاه خود خود است. فاذا حالا که ما این دو نکته رو گفتیم، این در حقیقت یه نکته گفتیم، همه این پنج خط یه نکته بود، اون که ماهیت خدا چیه، عین ذاتش. و نکته دومم این که ماهیت خدا هم که می‌دونیم به ذهن، چون ماهیت نداره پس به ذهن نمیاد. تا اینجا این دو نکته مطرح شد، یعنی یکیش که مطرح نشد معلوم بود، یکیش هم گفته شد. اونی که گفته شد اینه که خدا ماهیت نداره، چون ماهیت نداره به ذهن نمیاد. تا اینجا اینو گفت. فاذا حالا تأخر العالم عن المرتبه العقليه لذاته الحق، مرتبه عقلی یعنی ماهیت. اینی که عالم، چرا گفت ماهیت حق؟ اینجا اصطلاحا میگه ماهیت حق، و الا مرتبه العقلیه گفتیم خدا مرتبه العقلیه نداره، وجود داره. اما چون در حقیقت تقدم و تأخر کن، در نگاه مرحوم میرداماد تقدم و تأخر در ماهیات بود، اینجا هم اصطلاح ماهیت به کار برد، اینجا هم عقلیه به کار برد، ولی فی الواقع باید میگفتش که تأخر العالم عن ذات ربوبی، نه عن المرتبه العقلیه. مرتبه العقلیه ماهیت. پس تأخر عالم از مرتبه عقلیه خدا، یعنی از ماهیت خدا، ولی چون ماهیت نداره میشه گفت تأخر عالم عن خدا. پس تأخر عالم از وجود خدا، از ماهیت خدا، اینا این عبارت نیست. جل سلطان او، این تأخر بالمعلولیه است. تأخر بالمعلولیه یعنی چی؟ یعنی تأخر دهری، سرمدی. و هیه تأخرن بالمعلولیه که هوه به عینه، این تأخر بالمعلولیه به عینه تأخر انفکاکیه، تأخر انفکاکی عالم عنه سبحانه و تعالی. چطور گفتیم ماده از دهر، ماده از مجردات منفکه، تأخرش هم تأخر چیه؟ انفکاکیست. به حسب وجوده سبحانه و فی حق الاعیان. این پس عالم ماده از عالم مجردات، از عالم ذات ربوبی تأخر داره، تأخرش هم تأخر دهری و سرمدی است، انفکاکی است، به همون بیان انفکاکی که در مورد حدوث دهری میگفتی. نه 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 نه، شو گفتم انفکاکیه جا موندی. و سبق و فکی انگجی طولی ها. انتقاکی طولی رو هم بگفتیم، سرمدی و دهری رو میگفتیم انتقاکی است. سنبقال بعد ادامه داد. دقیقا اینجا اون جواب از حرف فیاضه که حاجی این عبارت میرداماد رو برده که بگه اون حرف غلطه. نگاه کنید تا اینجا، اگه ما اینجا بخواییم این پاراگراف بددست سخت قبسات رو که دیگه هر چی زور زدیم ساده بیانش کردیم، اینو بخواییم بگیم شد. حالا چی گفت؟ حالا سه تا نکته گفت. یک، ذات خدا، ماهیت خدا اینه وجودش. دو، ماهیت خدا به ذهن نمیاد، پس تأخرش تأخر وجود خدا از وجود ممکنات. این سه مطلب، سه تا مطلب تو اینجا بود. یک، ماهیت نداره، ماهیت به ذهن نمیاد، پس تأخر ذات مبارک، تقدم ذات مبارک الهی یا تأخر ذات مبارک الهی، این عبارت است از تقدم و تأخر وجودی. درست؟ اینجا میخواید یه نکته ای رو بگه، بگه فرقیه بین علت و معلول های دیگه با خدا، با ممکنات. علت و معلول ها با هم، خدا و ممکنات هم با هم، این دوتا یه فرقی با هم دارن، این دوتا علت و معلول. ثم قال ولیس یسح ان یغاس ما هنالک به شمس. ما هنالک یعنی خدا و ممکنات. آن چیزی که اونجا برات توضیح دادم صحیح نیست که قیاس بشه به شمس و شعاعه، چون خورشید و شعاعش علت و معلول مادیه. شمس و شعاع و ما بینهما من تقدم و تأخر به ذات. شمس و شعاع رابطه شون چیه؟ علت و معلول. این علت و معلول در عالم خارج چی دارن؟ معیت. تقدم و تأخرشون کجاست؟ ماهیتشون در ذهن. لذا می فرماید شمس و شعاع و ما بینهما. این ما بینهما چی چیه؟ من بیان ما بینهماست. بین شمس و شعاع چی وجود داره؟ تقدم و تأخر. چرا تقدم و تأخری؟ تقدم و تأخر به ذات، این تقدم و تأخر به علیه. اما این تقدم و تأخر به علیه کجاست؟ به حسب المرتبه العقلیه، ای به حسب الماهیه، ای به ذهن، چون گفتیم در عالم خارج معیت داره، در ذهنه که تقدم و تأخر دارن. پس به حسب مرتبت العقلیه تقدم و تأخر، ولمعیه فی الوجود به حسب متن ایام. این ولمعیه حرف به تقدم و تأخره، یعنی من میاد سرش. و ما بین شمس و شعاعها که در ماهیتشون تقدم و تأخره، و من المعیت فی الوجود در وجودشون معیت دارن به حسب متن ایام. خب شما تمور به الالسن مورا و تفور به الافاه فورا، فرموده دیگه، یعنی تمور و مورن و تفور و فورا، یعنی بر زبانها این گونه جاری شده، جاری شدنی، و در افواه شایع شده، شایع شدنی. تمام. خب لیس یسح ان یقاس خدا و ممکنات رو با شعاع شمس و شمس، لما قد درایته، به خاطر اینکه شناختی که ان المرتبه العقلیه یعنی ماهیت، لذات شمس به ماهیهیه به عینها هی الوجود فی متن الاعیان لیست، یعنی به خاطر اینکه شناختی که ماهیت خورشید عین وجود خورشید در خارج نیست، یه ماهیت داره، یه وجود داره، در حالی که کما و سبیل الامر فی العالم ربوبی، در مورد خدا وجود و ماهیت یکی است. و کذالک الامر، مثال میزنند
کما قید منفیه،
قید منفیه، قید مثبت، یعنی منفی در منفی میشه مثبت. مرتبه عقلیه برای شمس عین نیست، در حالی که در خدا عین هست، اون میشه این قید منفی میشه. و هم و کذالک الامر در مورد شمس و شعاع این گونه بود، در مورد حرکت ید و حرکت مفتاح هم این گونه است. حرکت ید و حرکت مفتاح، دست و چیز با هم هم اینجا نیست. فقط از جناح عقلک للحق، اون طرف عقلت رو تسلیم خدا کن یا حق کن، ولا تکونن من الجاهلین، لامش افتاده. یه حاشیه داره، این حاشیه حاجی رو حاشیه نو حاجی دقیقا توضیح این مطلبه میخونیم چهار خط رو. یوری میخواد بگه انهازت تقدم لا یرجع الى ما بالعلیه، بل یرجع او این تقدم سرمدی به ما بالعلیه عادی بر نمیگرده، یعنی تقدم بالعلیه، تقدم بالعلیه، بلکه تقدم بالعلیه در مورد خدا بازگشتش به تقدم سرمدی است. برگرج و ما بالعلیه این تقدم بالعلیه در مورد حق و تقدم سرمدی. چرا؟ ازلا ماهیت الله، خدا ماهیت نداره. سوى الوجود الحقیقی الذی هو حق الواقع، غیر اون وجود حقیقی که حق واقعه برای خدا ماهیتی نیست. و تقدم بالعلیه یک فیفی حکم العقل، در تقدم بالعلیه کافیه که عقل حکم کنه به ان المرتبه العقلیه لماهیت العلیه لماهیت العله متقدمتون علی مرتبه الماهیت المعلول، علی المرتبه لماهیت المعلول. یعنی در تقدم بالعلیه کافیه که عقل شما حکم کنه که مرتبه ماهیه مرتبه علت از مرتبه معلول مقدمه، همین بسه. و امکان وجود هما معا که حرکت الید و حرکت المفتاح. اما فلیس معنا تقدم، در تقدم بالعلیه تقدم معنا نداره مگر تخلل فا، اونم به حکم العقل بین الماهیتین. یعنی عقل میاد میگه دست که چرخید و کلید رو چرخوند، اما به حسب وجود فل اجتماع واجب، به حسب وجود واجب، که ما فی اکثر تقدمات الاخرى، همه تقدمات دیگه اینجوری هست وجودن معن ماهیتن متقدم و متأخر. و من الافراد و من افراد لزوم الاجتماع ما، چه بسا افراد اجتماع وجودات در خارج، قال بعضی از حکما به نفی تقدم علت تام علی المعلول، گفتن تقدم نداره، معیت تامه داره، یعنی زیاده روی کرده. ففی تقدم عقل کلی، در حالی که در تقدم عقل کلی و نفس کلیه، تقدم ماهیت و علا ماهیت ها به حسب المرتبت العقلیه بالعلیه. و مجرد و اما، ما میخواییم بگیم حالا رتبتن که رجوع میکنید دیگه، رتبه رو که حرکت میکنید به پایین میه، خسته شدید، رتبه رو که به پایین میایید، اون وقت میبینید که اونجا تقدم، تقدم وجودی هم هست. پس روح حرف ایشون اینه که در علت و معلول های هم عرض، علت و معلول وجودن معنا، اما در علت و معلول های طولی معیت به این معنا وجود نداره، بلکه او انفکاکیه. علت وجود علت مقدمه، وجود علت مقدمه بر وجود معلول. حرف نقد بسیار برش وارده، دیگه خودتون نگاه بکنید عبارت رو.
صورت من زیاده روی نیست، من فهمه از شدت اجتماع،
از شدت او به این نتیجه رسید.
آره.